بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره عهدنامه مالک اشتر به اینجا رسید که امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه می فرماید و ایاک و العجلت بالامور قبل اوانها او تسقط فیها عند امکانها او اللجاجت فیها اذا تنکرت او الوهن انها اذا استوزهت فزع کل امر موزعه و اوقع کل امر موقعه. امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه در این جملات این مطالب رو مورد تعرض قرار داده اند. یکی این مسئله است که هر امری دارای یک وقت خاص و یک موقعیت خاصه، و تا زمانی که اون موقعیت و اون وقت تحقق پیدا نکنه اون امر به عنوان مطلوب پیاده نخواهد شد. خب ما ملاحظه میکنیم مخصوصا در باب عبادات ما این مسئله وقت از یک اهمیت خاصی برخورداره، به طوری که یکی از مقدمات صلات رو مسئله وقت شناسی می دانند. به نظر ما چون واقف به واقعیات نیستیم این مسئله وقت چندون اهمیتی پیدا نمی کنه. ما اینجوری تصور می کنیم که انسان 4 رکعت نماز که می خواد بخونه، خب می خواد خدا رو عبادت کنه، خدا رو پرستش کنه، خضوع و خشوع در پیشگاه الهی داشته باشه. حالا این چه فرق میکنه که قبل از ظهر باشه یا بعد از زوال باشه؟ مگر به تعبیر عرض میشود نسبتاً عوامی خدای قبل از ظهر و خدای بعد از ظهر فرق میکنه. خب مقصود اینه که ما یک خضوع و خشوعی در پیشگاه خداوند داشته باشیم. خب این در ضمن 4 رکعت نماز تحقق پیدا میکند. چه لزومی داره که ما صبر بکنیم که نهار یعنی زوال شمس از دایره نصف النهار واقع بشه، بعد مسئله این عبادت پیاده بشود. این برا خاطر این است که ما واقف نیستیم به مسائل، ما آشنا نیستیم به اینکه وقت در اسلام چه نقشی داره، وقت در باب نماز چه نقشی داره، اینقدر وقت اهمیت داره و اینقدر برای وقت شارع اهتمام قائل شده که تمام تقریبا شرایط رو به استثنای بعضی از شرایط این رو فدای وقت کرده که برای رعایت وقت و اینکه این نماز چهار رکعتی به نام نماز ظهر و چهار رکعت عصر در همین زمانی که اول و آخرش مشخصه و از ظهر تا غروب شمس ادامه پیدا میکنه، اینقدر برای این وقت محدود اهمیت قائل شده که میگه سایر شرایطم اگر نشود هیچ مانعی نداره. لازم نیست که اگر آب پیدا نکردید شما با وضو نماز بخوانید، خب با تیمم بخوانید. خب یک کسی ممکنه سوال بکنه چرا ما عجله بکنیم و نماز با تیمم بخوانیم؟ خب صبر میکنیم که هر وقت آب پیدا کردیم قضا این نماز رو انجام میدیم. این معناش این است که مسئله وضو در رابطه با مسئله وقت نمیتواند در مقابل وقت مقاومت داشته باشه. اینقدر وقت اهمیت داره که مسئله وضو رو کنار میبره، میگه وقت رو رعایت بکن. حالا اگر عرض میشود وضو هم نشد، به جای وضو تیمم بگیر و این بهتر از این است که شما بخوای نماز با وضو رو در خارج وقت انجام بدهی. و همینطور در عبادات دیگر در باب روزه که میبینید یک وقت خاصی داره، در باب حج همینطور، در موارد دیگر وقت این چنینه. در مسائل اجتماعی هم مسئله اینطوره، اینطور نیست که هر مسئله اجتماعی رو در هر وقتی انسان بتونه پیادش بکنه. در این مسئله معروفی که عرض می شود از اول شنیده ایم تا به حال، الامور مرهونتون به اوقاتها، هر امری باید در شرایط خودش، در جو مناسب خودش، در وقت مناسب خودش واقع بشود، به طوری که اگر عجله در او به خرج داده بشه و قبل از آنی که جو مساعدت پیدا بکنه، قبل از آنی که شرایط آماده بشه و وقت این کار برسه، اگر انسان عجله بکنه، اگر اون امر رو در خارج قبل الوقت ایجاد بکنه، اینجا انسان میبینه هیچ اثر مطلوبی نداره، هیچ اون خاصیت اجتماعی رو عرض میشود ندارد. عرض کردیم مکرر در این خطبه که حسن جریان اینه که ما در شرایطی داریم در باره این عهدنامه مالک اشدر بحث می کنیم که یک تاریخ مجسمی را در طول مبارزه و بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ما به چشم خودمون ملاحظه کردیم، چه جریاناتی را ما دیدیم در این چند سال مبارزه یا بعد از پیروزی انقلاب، مخصوصا در رابطه با همین بحث خودمون. مکارهای مهمی انجام شد، مسائلی پیش آمد که چه بسا به ذهن ما می آمد که چرا تأخیر افتاده در این مسائل، چرا مسامحه در باره اونها به کار رفته، در حالی که اگر در همون شرایط خودش این مسائل پیاده نمی شد چه بسا اون اثر مطلوب برش بار نمی شد. دیگه نیاز نداره به این که من مثال بزنم، خود شما توجه پیدا کردید که چه مواردی رو من مورد نظر دارم و اشاره به اونها می کنم. شما ببینید که اگر عجله در اون امور به خرج داده شده بود، اگر تسریع در اون امور به کار می رفت، اگر جو مساعد برای اون امور پیش نمی آمد، چه بسا یک سلسله اعتراضها که ناشی از عدم آگاهی به واقعیات این سلسله اعتراضات پیش می آمد. بالاخره امیرالمومنین یکی از مواردی را که مالک اشتر رو بر حذر می داره و با کلمه و ایاکه اجتناب از این امر را به صورت الزام بر مالک مقرر می فرماید، این است که در مسائل اجتماعی قبل از آنی که وقتش برسه و شرایط مساعد برای پیاده شدن اون امر اجتماعی به وجود بیاید، تو اتکای به اطلاع شخصی خودت نکن. هر کاری رو که انسان نباید روی اطلاع شخصی خودش انجام بده، باید جو رو مساعد ببینه، باید وقت اجرای اون امر رسیده باشه و الا نتیجه ای مترتبه بر اون نخواهد شد. و بعد در دنبال می فرماید از اون طرف وقتی که جو مساعد شد دیگه حالا وقتی است که این امر پیاده بشه، همه شرایطش آماده شده، همه امکاناتش تحقق پیدا کرده و دیگه هیچ جای انتظار درش باقی نمانده، اینجا دیگه جای سستی و تنبلی نیست، اینجا دیگه جای امروز و فردا نیست. همونطوری که عجله قبل از رسیدن وقت امور موجب این میشد که امور به صورت مطلوب پیاده نشه، وقتی هم که جو آماده شد، شرایط و امکانات به طور کلی تحقق پیدا کرد، دیگه جای مسامحه و به تعبیر امیرالمومنین تسقط که معنای تسقط همون تهاون و سستی و تأخیر انداختن امروز و فردا بدون جهته، اینا نباید در کار باشه. عیناً عرض کردیم که مثل همون وظائفی که ما در باب عبادات داریم، در باب عبادات ما میبینیم گفتن نماز 4 رکعتی 1 رکعت کمتر اثر نداره، 1 رکعت بیشترم اثر نداره، این محدود به 1 حدیه. حالا ما نکته اون حد رو نمیتونیم درک بکنیم، این دلیل بر این نیست که واقعیت هم نداره. مسائل اجتماعی رو تا حدی میتونیم درک بکنیم، هر امر اجتماعی که امکاناتش آماده شد تأخیرش چه بسا مستلزم فوت اون امر باشه و چه بسا مستلزم این باشه که دیگه اون اثر مطلوب ترتب بر اون امر اجتماعی پیدا نکنه. و همینطور باز امیرالمومنین می‌فرماید که امور اجتماعی رو که توی مالک باش برخورد می‌کنی تقریبا 2 جوره. 1 امور اجتماعی است که تمام موضوع و محمولش برات تو روشن شده، هیچ گونه نقطه ابهام در رابطه با او وجود نداره، هیچ جای شک و تردید نسبت به اون امر وجود نداره، 1 امریست که به تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله که در اون روایت معروفه مقبوله عمر ابن حنزل نقل شده، امر بین رشده، یه امریست که رشدش مشخص شده، مثل آفتاب که انسان میبینه اون امر مورد نظره و وضوحش جای تردید نیست. اما بعضی از امور مشتبهه، بعضی از امور به تعبیر امیرالمومنین حالت تنکر داره، نکره‌ای که در مقابل معرفه در ادبیات ملاحظه میشه، نکره یعنی مجهول، یعنی ناشناخته، در مقابل معرفه یعنی شناخته شده. امور گاهی حالت تنکر درش وجود داره، یعنی ناشناخته است، یعنی نقطه ابهام درش وجود داره، موضوع و محمولش چندون روشن نیست، مقدمات و مؤخراتش چندون برای توی والی مشخص نیست. اون وقت امیرالمومنین می‌فرماید اون اموری که از قبیل اوله که امرون بینون رشده، به هیچ وجه وهن و سستی و مسامحه در اون امور نباید به کار بره، و در مقابل اموری که حالت تنکر و نقطه ابهام و عدم شناسایی درش وجود داره، امیرالمومنین می‌فرماید اصراری بر انجام این امر و لجاجتی در انجام این امر شما نداشته باش، صبر کن تا این نقطه ابهامش برطرف بشه، نتایجی که بر این امر مترتبه برای شما روشن بشه. عجله در اینجا هیچ مورد نداره و بلکه نتیجه غیر مطلوب برش مترتبه. بعد هم به عنوان 1 ضابطه کلیه در باره همین چند امری که بیان کردیم، امیرالمومنین می‌فرماید هر امری در جای خودش و هر موقعیتی در موقعیت خودش باید قرار داده بشه، تا بتواند مسائل اجتماعی یک روال صحیح و یک روند با ارزشی داشته باشه، و الا چه بسا به دست حاکم و والی با عجله یا با مسامحه یا با عدم موقعیت اگر یک اقدامی بکنه، این اقدام برای حکومت اسلامی کاملا مضر و ناپسندیده است. حالا این تیکه رو ملاحظه بفرمایید تا تیکه بعد. می فرماید و ایاک والعجلت بالامور قبل اوانها، هنوز موقعیت اونها نرسیده و شرایط آماده نشده، عجله به امور نداشته باش. او تسقط فیها، یعنی و ایاک و تسقط فی الامور که تسقط به معنای سستی و تهاون در امور، عند امکانها، وقتی که امکانات آماده شد، شرایط تحقق پیدا کرد، حالا بخوای سستی بکنی دیگه موقعیت نداره. اول لجاجت فیها اذا تنک کرد، اگر امور نقاط ابهام داشته باشه، با وجود این نقاط ابهام لجاجت در اینها عرض می شود مفهومی نداره. اول وحن عن الامور از استوزهد، در مقابل اگر امور واضح و روشنی باشه و هیچ گونه نقطه ابهامی درش وجود نداشته باشه، بپرهیز از سستی کردن و تأخیر انداختن این امور. بعد نتیجه میگیرد امیرالمومنین صلوات الله علیه، میفرماید فزع کل امر موضعه، هر امری را در جای خودش، و اوقع کل امر موقعه، و هر امری را در موقعیت و شرایط خودش باید ایجاد و ایقا بکنی. اینم یک قسمت. بعد می فرماید و ایاکه و الاستعثار بمن ناس فیه اسوه و تقابی اما تعنا به مما قد وزه للعیون فانه مأخوذ من کل غیرک و اما قلیل تنکشف عنک اغتیت الامور. در این چند سطر تا چند سطر بعد هم دنباله این هست، تقریبا امیرالمومنین دو مطلب را یا سه مطلب را به یک تعبیری بیان می فرمایند. یک مطلب مطلبی است که خیلی اثر اجتماعی سوی داره، مخصوصا برای والی که زمام امر مسلمان ها در اختیار اوست. اون مسئله اینه، اگر والی بخواهد در اموری که مردم همه درش یکسانند برا خودش امتیاز قائل بشه، برا خودش مزیتی قائل بشود، در حقیقت خودش رو اختیار بکنه، یک حساب خاصی برا خودش قائل بشه، این اثر سوء اجتماعی عجیبی داره. حالا فرض کنید فی زمان ناهازا، خب همه مردم در شرایط جنگی در رابطه با مواد غذایی یک قسمت و مواد سوختی از کوپن و دفترچه و امثال اینها استفاده می کنند. همه مردم روی تعداد افراد و تعداد اعضای خانواده روی این مسئله باید تکیه بشه و استفاده می کنند. حالا بخواد یک والی و حاکمی یا فرض کنید در زمان ما یک روحانی بخواد برا خودش امتیازی قائل بشود، بگوید من عدد افراد خانوادم 5 نفره لکن به اندازه 10 نفر باید استفاده بکنم، میبینید که چه عکس العمل سوءی بر این معنا مترتب میشود و مردم تمام اینها رو به حساب نظام اسلام و حکومت اسلامی قرار میدهند و میگذارند و اینها رو به صورت انتقاد درباره نظام پیاده میکنند. اینجاست که در این مسائل خیلی ما باید دقیق باشیم. مسئولین که دیگه بالاتر و بیشتر و روحانیین هم به لحاظ این که خب اینها به وجود آورنده این انقلاب بزرگ بودند و در حقیقت ارتباطشون با حکومت اسلامی بیش از گروه ها و اقشار دیگره، اینها باید کاملا این معنا رو مواظب باشند. در تعبیر امیرالمومنین اینه: و ایاک والاستعثار بمن ناس فیه اسوه، اونی که مردم همه درش یکسانند، اونی که دیگه زید بر امر درش ترجیحی نداره، حالا تو بخوای به عنوان یک استاندار برا خودت مزیت قائل بشوی، بپرهیز از این معنا. این هم عکس العمل سو داره و هم بعدن امیرالمومنین یک تعبیری می‌فرمایند که به نظر تعلیل همین معناست و اون این است که منتظر باش که همین سوء استفاده یک روزی از تو گرفته خواهد شد، یک روزی به حساب این سوء استفاده تو خواهد رسیدگی به عمل آمد، که به احتمال قوی اون تعبیر تعلیل برای این جمله است. این یک مطلب. مطلب دیگری که امیرالمومنین می‌فرمایند این است که مسائلی رو که توی استاندار از تو انتظار دارند که باید مورد عنایت قرار بدی، تو باید براش اهمیت قائل بشی، تو باید اقدام بکنی. یه سلسله مسائلی است که برای مردم خیلی روشنه. فرض کنید زیدی آمده علناً ظلمی کرده به امر، مسئله ظلم زید به امر این یک مسئله است که برای جامعه مبین و مشخصه. خب کی باید جلوی این ظلم رو بگیره؟ کی باید در این رابطه اقدام بکنه؟ امیرالمومنین می‌فرماید بپرهیز از اینکه در این نوع از مسائل تساهل و تقافل و به تعبیر امیرالمومنین تقابی راه پیدا بکنه. اینجاها جای سهل انگاری نیست. این یک مسئله است مربوط به حاکم و به قدرت حکومت. قدرت حکومت در اسلام باید طرفدار مظلوم باشه، باید حق مظلوم را از ظالم بگیره و معنا نداره که به مرعا و مسمع من الحکومه ظلم تحقق پیدا بکنه، اونم یک ظلم آشکاری که برای همه مردم روشنه و هیچ جای تردید نیست در اینکه چنین ظلمی واقع شده. این هم یک مطلبی است که امیرالمومنین می‌فرماید. مطلب دیگری که امیرالمومنین روش تکیه می‌کنند که اینم تقریبا یک مسئله است که یه قدری طبیعیه ولی والی و استاندار و مسئول و زمامدار در اینجا باید یه قدری عرض می شود حالت ریاضت پیدا بکنن. اومد مطرحه این قدرت چه بسا طغیان میکنه، حالت غضب به وجود میآورد. در حالت غضب چه بسا انسان زبانش یک مسائلی رو که نباید بگوید میگوید، یک کارهایی رو که انسان نباید انجام بده انجام میدهد، که همه اینها ناشیه از وجود قدرت و پشتوانش همون قدرتی است که در انسان وجود داره. اینجاست که باید والی در مقام ریاضت برآید، کاری بکنه که اون حالت غضب ازش گرفته بشه و اون حالت اختیار درش بازگرده. اون حالت اختیار که انسان سر دوراه قرار میگیره و با فکر و اندیشه با تصور و تصدیق یک راهی رو انتخاب میکنه، این حالت درش به وجود بیاد. در حال غضب این معنا از انسان گرفته میشود و لذاست که میبینید اینهایی که در حال غضب یک کاری را انجام میدن، اینا عموماً بعد از آنی که غضبشون کنار رفت اینها پشیمان میشن. این علتش اینه که عملی رو که در حال غضب انجام داده این با مبادی فکر و اندیشه نبوده، با مقدمات اراده تحقق پیدا نکرده. این مستند به همون طغیان قوه غضبیه که در مورد حاکم پشتوانش قدرت حکومت پیش آمده. حالا یک راهی امیرالمومنین اینجا بیان می‌کنند که این راه رو همه باید استفاده بکنیم، دیگه اختصاصی به حاکم نداره، چون مسئله غضب و آثار سویی که بر غضب مترتب میشه در هر کسی وجود داره به تناسب خودش. امیرالمومنین راه بسیار خوبی رو برای تسکین این حالت بیان میفرمایند و اون راه اینه که وقتی انسان این حالت درش پیدا شد فوری سعی بکنه مسائل آخرت و معاد رو در ذهنش بیاره و گرفتاری هایی که برای انسان در معاد پیش می آید، مشکلات و هموماتی که در این رابطه وجود داره، اگر فکرش رو متوجه معاد و مسائل روز قیامت کرد، اون وقت دیگه توجه پیدا می کنه که این مسائل مادی دنیوی ارزش نداره که انسان درش غضب بکنه، ارزش نداره که انسان از قوه غضبیه در این رابطه استفاده بکنه. انقدر مشکلات و گرفتاری ها و ناراحتی ها در معاد برای هر کسی وجود داره که دیگه معنا نداره با وجود اونها انسان وقت خودش را، فکر خودش را متوجه این مسائل بکنه و برش آثار مترتب بکند. لذا می فرماید در این موارد سعی کن که توجه خودت رو به معاد و مسائل معاد جلب بکنی و گرفتاری های در اون رابطه رو پیش خودت مجسم بکن. طبعا اون حالت غضب کنار میره و حالت اختیار که عبارت از حالت فکر و اندیشه است دو مرتبه برمیگرده. این هم مجملی از بیانات امیرالمومنین در این چند سطری که بیان می‌فرمایند. حالا عبارت‌هاشون رو دقت بفرمایید. می‌فرماید و ایاک و الاستعثار. استعثار یعنی انسان خودش رو انتخاب بکنه، برای خودش مزیت قائل بشه. استعثار در چه رابطه؟ به من ناس و فیه اسوه، به اون چیزایی که مردم همه درش مساوی هن، اون چیزایی که روی نفر تکیه میشه، روی مقام تکیه نمیشود، همه مردم درش مساوی هن. حالا والی بخواد برا خودش امتیاز قائل بشه، میفرماید بپرهیزید. اسوه به معنای تساویه. اینی هم که ما میگیم ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، و اسوه رو به معنای کسی قرار میدیم که دنبال او برویم و ازش پیروی بکنیم، اونم در حقیقت معناش اینه. برای اینکه پیروی کردن یعنی چه؟ یعنی انسان خودش رو مساویه او قرار بده، خودش رو انسان مثل او قرار بده. لذا کلمه اسوه در ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه اونم تقریبا به همین معناست. اسوه یعنی موجودی که انسان باید سعی بکنه و خودش رو مساوی و همراه و همگام او قرار بده. این یکی. باز و ایاکه و تقابی، این عطف دیگه، ایاکه تکرار نشده، و تقابی، تقابی به معنای قفلت کردن، سهلنگاری کردن. سهلنگاری نکن اما تو نابه، از اون چیزایی که تو باید عنایت به اونها داشته باشی، تو مقصود به اونها هستی، وظیفه توست که انجام بدی. که اون چیه؟ مما قد وضح للعیون، چیزایی که برای چشمها روشنه، برای مردم آشکاره. زید ظلمی به امر کرده، ظلم بی جهت، و این هیچ تردیدی درش نداره، و تو باید رفع ظلم بکنی، این وظیفه توست که در این باره اقدام بکنی. حالا بیایی تو مسامحه و تغافلی نسبت به این مسئله داشته باشی جایز نیست. فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلِ غَيْرِكَ، این فَإِنَّهُ همونطوری که اشاره کردم بعید نیست که تعلیل اون حرف اول باشه، یعنی اگر تو برای خودت مزیت قائل شدی علاوه بر اون جنبه های اجتماعی سویی که برش مترتب میشه، خیال نکن مسئله تمام شده. فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلِ غَيْرِكَ، از تو میگیرن و به اهلش میدهن و به حساب تو میرسن. احتمالم داره که تعلیل برای همین مسئله دوم باشه، یعنی اگر یک حاکمی حمایت از مظلوم نکنه در حالی که قدرت بر حمایت داره، این که نه در واقع ضامنه، این بدهکار به مظلومه، این باید جبران ظلم رو بکنه. و اما قلیلن، اما مشک زائد است، یعنی ون قلیلن، یعنی یک مدت کمی که بگذره، تنکشف و انکه اقتیت الامور، تمام پرده ها کنار میره، این جهان که تمام شد، این دنیا با مدت قلیلی که داره وقتی که سپری شد، به مجرد سپری شدن همه پرده ها کنار میره و واقعیات اشیا برای انسان روشن میشه. اونجاست که معلوم میشه که کوچکترین عمل چه اثری برش بار بوده، کوچکترین عمل چه نقشی داشته. اونجاست که مثلا بر حسب آیه شریفه عرض می شود که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، که ظاهر این آیه اینه که کسی کوچکترین عمل خیری که انجام بده، یرهو، خود اون عمل رو می بینه، خود اون عمل رو مشاهده می کنه، یرهو، ندارد که یرا جزاءهو، خود اون عمل تجسم پیدا میکنه. در باب شرور هم همینطور، و من یعمل مثقال ذره شرن یرهو، خود اون عمل شر رو میبینه. یا در آیه دیگر یوم تجد و کل نفس ما عملت، روزی که هر نفسی خود اون کارایی رو که انجام داده میبیند. یوم تجد و کل نفس ما عملت محضرا، چه عمل سو باشه و چه عمل خیر باشه. و اما قلیل تنکشف و انک اقتیت الامور و ینتصف من کل المظلوم، به نفع مظلوم از تو حساب میکشند، طلب انصاف میکنند که چرا رعایت حق مظلوم نشده، چرا به کمک مظلوم از قدرت حکومت استفاده نشده. از اینجا به بعد عرض میشود در رابطه با مسئله غضب مقدماتی بیان میفرماید، میفرماید املک حمیت انفک، مالک شو، تسلط پیدا کن. حمیت انف اون حالت غرور و عجبی است که در انسانه، اون کبر و غرور خودت رو تحت سلطه خودت درآورد، نه اینکه عکس بکنی و خودت رو در اختیار غرورت قرار بدی. غرورت رو در اختیار خودت قرار بده. املک حمیت انفک و ثورت حدک، اون ثوره و اون عرض می شود تیزی قدرت رو در عرض می شود اختیار بگیر، عرض می شود او را انانش رو در دست بگیر. و ست و تیدک، یدم به معنای قدرت، اون شکوه قدرت و عظمت قدرت رو در اختیار خودت قرار بده. و قرب لسانک، اون تیزی زبان که از تیزی شمشیر بالاتره، اون رو رها نکن، اون رو در اختیار خودت قرار بده. تمام این مسائل در اختیار تو باشه، نه تو در اختیار زبان و قدرت و شوکت و کبر و غرور و نخوت قرار بگیری. واحترس من کل ذلک، از تمام این مسائل حالت تحفظ برا خودت به وجود بیار. به چه صورت؟ به کف البادره. بادره عبارت از اون مؤاخذه و عقوبتی است که فوری پیاده میشه و با عجله تحقق پیدا میکنه، لذا بهش بادره میگویند. از مبادرت، میگه جلوی این مؤاخذه های سریع و عقوبت های سریع رو بگیر و تأخیر سطوه قدرت خودت رو بگذار برای بعد. حالا نمیخواد پیاده کنی و استفاده کنی. حتی یس کنه غضبک، تا این که اون حالت غضب فرو بنشیند. فتملک الاختیار، و حالت اختیار که مبتنی بر فکر و اندیشه و تصور و تصدیقه، که عبارت از اون حالت عادی است، اون حالت عادی برگرده. بعد راهی ذکر می‌فرماید امیرالمومنین، ولن تحکم ذلک، یا ولن تحکم ذلک در بعضی از نسخه، نمیتونی به این معنا استحکام ببخشی، نمیتونی جلوی غضب را درست بگیری. ولن تحکم ذلک من نفسک، حتی مگر اینکه این راه رو طی بکنی. اگر این راه رو طی کردی، اون وقت است که قدرت بر این داری که جلوی غضب رو بگیری. حتی تکسر همومک، افکار خودت رو زیاد بکنی، افکار خودت رو عرض می شود متوجه بکنی. به چی؟ به ذکر المعاد الی ربک، به این که یاد معاد و مسئله معاد بیفتی و اون عقوبت هایی که خداوند برای روز قیامت مهیا کرده در نظر بگیری، طبعا افکار تو متوجه اون رابطه خواهد شد. و بعد از این که متوجه شد، دیگه فکرت از این مسئله ای که غضب تو رو تحریک کرده انصراف خواهد پیدا کرد. پس این تیکم در باره غضب و در حقیقت راه علاج غضب را امیرالمومنین بیان فرمودند. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی مسئولین ما را موفق به پیاده کردن این برنامه‌های حیات بخش بفرماید. امیدوارم خداوند انقلاب ما را به انقلاب جهانی حضرت بقیت الله متصل بفرماید. امیدوارم خداوند شر ابر قدرت ها را از انقلاب ما کوتاه بفرماید. امیدوارم خداوند رهبر بزرگوار انقلاب را طول عمر و سلامتی کامل عنایت بفرماید. به عزیزان رزمنده پیروزی کامل عنایت بفرماید. شهداء اونها رو با شهداء کربلا محشور بفرماید. اسراء اونها رو هر چه زودتر نجات عنایت بفرماید. به معلولین و مجروحین لباس شفا عنایت بفرماید. هر چه بیشتر در فرج نورانی حضرت بقیت الله روحی له الفدا تعجیل بفرماید. عرض می شود یک بحث دیگه بیشتر نداریم، اون انشاءالله هفته آینده می خونیم. وقت برای بحث بعدی ممکنه پیشنهاد کنید که چه خطبه‌ای و چه چیزی رو از نهج البلاغه مطرح کنیم.